سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللعنة الدائمة الابدية على اعدائهم اجمعين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، همگی با هم صلوات میفرستیم. ان شاء الله موفق و مؤید و در حفظ و حراست حضرت حق جلت عظمته و عنایات خاصه حضرت بقیت الله باشیم. یکی از آیات دیگری که دلالت می کند بر تجسم اعمال و تجسد اعمال، سوره ارنشبت که حجر ظاهرن، اگر اشتباه نکنم، بله سوره حجر آیه 12، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. آیه شریفه تا آخر. این یکی از آیاتی است که مفسرین بزرگان هم شود که بزرگان شیعه محدثین اینها استدلال کردن برای اینکه اعمال و رفتار و گفتار ما در خارج این جسم میشه، این عمل من صورت برزخی پیدا میکنه، صورت دیگری تجسم به همین معنا عمل شده است. منم کردم. اینم یکی از آیات است. وقت شأن نزول این آیه را مفسرین نوشتند که این آیه کجا نازل شد. الان نظرم نیست، سابق دیدم، هر نشود که مراجعه هم کردم امروز لیکن پیدا نکردم در یکی از جنگه ها. الان کدام یکی از جنگه ها الان نظرم نیست، این نظرم نیست، یادداشت کرده بودم پیدا نکردم. هر نشود که بفرمایید که این مسئول مالی این جنگ این اسامه ابن زید بود. اسامه ابن زید مسئول خرج و برج بفرمایید که و بیت المال نبی اکرم بود در این در اون سفر، ایشون مسئولش بود که حالا برای برمی‌شود که مسلمان‌هایی که در جنگ برای جنگ آمدندشون اینا نهار و شام و نشتهشون را مرتب بدهد و اوشو مسئول بود اسامه ابن زید. و واقعا اسامه حتی واقعا هم فوق‌العاده بود، از خیلی جوان 18 ساله مسئولیت و این بزرگی را خدا بهش میداد است. و راجع به هر مشبت که فوت پیغمبر و اون جنگی که دستور دادند و فرمودند خدا لعنت کند کسی که تخلف کند از جیش اسامه و این بزرگوار، هنو شود که فوق‌العاده بود است، خیلی فوق‌العاده. حالا یک روزی به مناسبتی عرض میکنم حالات خودش و پدرش و اینا را. منظور اسامه بود. یه چند نفر عرضشت نشسته بودند و گفتم خب ما حالا نهار چه بکنیم؟ گفتم خیلی خوب، نهار که هر میشه هست اونجا تو آشپزخونه، مسئولشم آقای اسامه است و بفرستیم قضا برای ما بیارن. به حضرت سلمان گفتن که سلمان تو برو بر ما قضا بگیر و بیا تو ما قضا بخوریم. مفسرین، دو سه تا از مفسرین اینطور شأن نزول آیه را نوشتن. رفتش ایشون. موقعی که رفت پلو اسامه، حضرت اسامه گفتن که سلمان قضا تمام شده، آنها چیزی نیست که بخیم برای نهار اینها یه شامشون بدیم، تمام شده. حضرت سلمان برگشت به اینها گفت که بله قضا تمام شده. اینا گفتن که عجب، این عرض می شود که این اسامه این بخل ورزیده است، این زورش رو برده است قضا رو ما بده. قضا بود چطور میشه قضا نباشه؟ نمیخواست اسم ما قضا بده، عناد با ما داشته، نمیخواست. این یکی همی که سلمان به قدری خوش قدمه که اگر بره سر چای، بله اسم چاشو نوشتم، سر چای سمیحه، سمیحه یک چای بود که خیلی پر آب، هیچ موقعی آبش هر مقدار مسافر بیاد برد اونجا کم نمیشد، خیلی پر آب بود. اگر که سلمان بره سر چاه سمیحه آب خوش میشد آقا، از دست که خوش قدم سلمان. اینم گفتنده شد. خب این تمام شد و آمدن برند برخورد کردن به نبی اکرم. حضرت فرمودن چه شد از شما را؟ عرض کردم چه شد از یا رسول الله؟ چی؟ فرمود چرا؟ شما گوشت های گندیده خوردید، بین دندون و دون هست. از وقتی یا رسول الله غذا گیر ما نیامده اصلا، تازه گوشت هم خورده، گوشت کجا؟ فرمودن چرا؟ شما سوء زن گمان بد بردید به سلمان و اسامه، این گمان بد شما به منزله گوشت مردار بوده است، در بین دندانها موجود است، تجسم اعمال اینه گمان بده. حضرت صادق می فرماید دو ثلث از این جمعیت مبتلای به این گناه بزرگ هستند. حضرت صادق می فرماید دو ثلث از جمعیت مبتلا هستند به این گمان بد، گمان بد میبرن به افراد. یعنی گمان بر دو قسمه، یه دفعه من گمان خوب میبرم و حسن ظن دارم به افراد، این از عبادات است و مؤمنم باید همینطور باشه، مؤمن باید حسن ظن داشته باشه برادر مؤمنش. روایت است امیر المؤمنین علیه آله فاتحید و سنام فرماد ضعف الاخی که علا احسنه، فعل برادر مؤمنت را، قول برادر مؤمنت را، رفتار برادر مؤمنت را حمل بر خوبی بکن. حضرت امیر می فرماید دستور اسلام اینه، مبادا که حمل بر بدی بکنی، یه فعلی که از دست من از من صادر میشه، یا صحبتی که من میکنم، یا فعل حرکتی که از من صادر میشه، این را شما وظیفه دست که حمله بر خوبی بکنه. حالا گمان بر دو قسم، یه دفعه گمان خوب درباره شما من میبرم، این از عبادات هست، بسیار عالی است، مؤمن باید همینطور باشه، گمان خوب ببرم، آقا ارمشد خوش عقیده است، آقا اهل ولایت است، آقا واجباتش رو ترک نمی کنه، آقا محرمات انجام نمیده، آدم صالحیه، آدم خیلی خوبیه. من وظیفه منست نسبت به همه مسلمان ها شیعان امر مؤمنین این عقیده رو داشته باشم، این بسیار خوبه، این گمان حسن ظنه. و در سوره نور مفصلا بیان کرده است همین مطالب، عرض می شود که مطالب را که عرض میکنم اونجا مفصل در سوره نور آیه 48-49 اونجاست، اونجا بیان کرده، مراجعه بفرمایید اونجا. این خیلی خوبه. یه گمان هم هست، گمان بده، گمان بد میبرم درباره برادران مؤمنم یا خواهران مؤمنم، این از گناهان کبیره است، گناهه. عرض میشود که شما یه عملی انجام دادید دو پهلو بود، یه حرفی زدید دو پهلو بود، یه حرکتی کردی، یه راهی رفت، یه جایی وایسادی دو پهلوه. من وظیفم این است که حملش کنم بر خوبی، نه حملش کنم بر خلاف عرض می شود که ضوابط شرعیه. نه حق ندارم من گمان بد درباره شما ببرم. اگر گمان بد درباره شما بردم، حالا فعلا یا قولا یا حرکتن بردم گناهان کبیره است، از گناهان بزرگ منه اگر این کارو بکنم. وقت جای سوالی هست و اون این که آخه گمان اختیاری نی، من تا دیدم شما اینجا وایسادی فرض فرمایید تو ذهنم یه مطلب بعدی میاد، این اختیاری من نی که گناه باشه. دو مرتبه عرض میکنم اینی که شما میفرمایید که سوء ظن و گمان بد از گناهان کبیره است، این سوء ظن اختیاری نیست، بدون اختیار میاد تو ذهن من. آمدم از شما پول قرض بکنم، گفتی ندارم، گفتم این دروغ میگه، داره و نمیخواد به من بده. این حالت آمد تو ذهنم، خود چکارش کنم؟ خودم که نیبردم تو ذهنم، این خلجا کرد و عارض من شد بدون اختیار من. وقت این گناه بدون اختیار درسته؟ نه، این گناه دو اشکال ندارم، این رقم گناه نه، اون رقم گناه هست که من سوء ظن ببرم و ترتیب اثر روش بدم، اون گناهه. به مجرد این که من گمان بد در حق کسی بردم اون گناه نی. یه مرد وایساده بود با یه زن داشت صحبت میکرد، من تو ذهن آمد که این مثلا که درست نیست، اینجا این زن نامحرمه است و دارن وعده ووده میکنه، مثلا این به ذهنم آمد، این گناه نی، اما ترتیب اثر روش دادن این گناهه که برم بگم بله من دیدم فلانه با یه زنی مشروب چیز بودن صحبت میکردن و مثلا خیلی وضع آدم خوبی نیست نه. مثلا آمدن پول از شما بگیرم، گفتی ندارم بدم، خیلی خوب تو ذهن آمد که داره دروغ میگه به من، نمیخواد به من بده، این تو ذهنم آمد، این گناه نیست. اما حالا من به شما گفتم پول بده، شما هم گفتی که ندارم، حالا اینه تو عقده کنم تو دلم و برم این طرف اون طرف بگم داشتا هم به من نداد، این سوء ظنه. سوء ظنی از گناهان کبیر است که لباس عمل بهش بپوشانی. اما اگر چنانچه مجرد سوء ظن بود بعدم استغفار کردی، هیچ اشکالی ندارم، اشکال نداره در این زمین ها. یعنی اختیاری نیست، گناه هم بر فعل اختیاری خدا عنایت میکنه، نه بر فعل غیر اختیاری. الحاصل پس سوء ظنی که از گناهان کبیره هست و محرمات الهی است و خداوند در قرآن نهیش کرده، اون سوء ظنی است که ترتیب اثر روش بدی، یعنی عقده بشد براد را و بخوای این طرف اون طرف نقل بکنی، این گناهان کبیره است. ان بعض از ظن اسمون، بعضی از گناهان، بعضی از سوء ظنها گناه است، اونهاست که حضرت میفرمان گناه است. آقا این یه مطلب که اگر که من سوء ظن پیدا کردم و عقیده هم بش پیدا کردم، این از گناهان کبیره است و این از که گوشت مرد بین دندونام پیدا میشن، این تجسم اعمال اینجاست، این یکی از مواردشه. الحاصل آقا عرض می شود که و بدترین این مطلب اختیارم به من داشتن صلواتی می فرمی شما این جمعه عرض می شود که روایت دیگری هم کرد کردم، سوء ظن بر چند قسم است. آقا یه دفعه من سوء ظن به مردم پیدا میکنم، خیلی خوب گفتیم سوء ظنم که اگر مجرد سوء ظن باشد بدون ترتیب اثر، این اختیاری نیست، اشکال ندارد. اما سوء ظنی که لباس عمل بپوشه و ترتیب اثر روش بدم، از گناهان کبیر است، این مسلمه. و خیلی فروعات زیادی هم علمای اخلاق نقل کردن، خدا آقایون مراجعه بفرم، مخصوصا معراج الساعده که خدا رحمتش کنند مرحوم نراقی را، مفصلا اونجا بیان کردم. عرض می شود که این حرفی درش نیست، این مطلب تارتا هست که انسان سوء ظن به خدا پیدا می کنه، سوء ظن به ائمه اطهار پیدا می کنه، این دیگه هرچه عرض کنم دیگه، حاجتی از خدا می خواد، خب خدا بهش نمی ده. عرض می شود که چرا نمیدید من؟ چقدر مکرر یه نفر آمده بود منزل ما مدت قبل از این، میگفت که آقا من مشرف شدم خراسان دو سفر، هر سفری که رفتم 14 روز موندم، خدا شاهد است، این عبارتش است که دارم عرض میکنم. هر سفری که رفتم 14 روز موندم، هر روزی نماز یکی از معصومین رو خوندم. یعنی تو این سفری که رفتم نمازهای 14 معصوم رو خوندم. مشکل ها، نگاه بکن، مرحوم عاشق عباس در اعمال روز جمعه نوشته است، نگاه بکن، خیلی مشکله. اونجا ایستادم 14 روز، هر روز نماز یکی از معصومین رو خوندم، زیارت خوندم، دعا کردم، حاجتمو ندادندم. چرا؟ این حرفش این بود، یعنی خدا نمیتوند حاجت منو بده؟ خدا نمیدوند این من حاجت دارم؟ خدا عادل نیست؟ از این مطالب ما حالا باشیم مقداری صحبت کردم. یه دفعه انسان سوء ظنی که پیدا میکنه، به خدا سوء ظن پیدا میکنه، بابا این حاجت که خب من میخوام فرض فرماید که همیشه نماز شب بخونم، هر چی دعا میخونم موفق نمیشه، میخوام برم مکه، آقا اینقدر دلم میخواد برم مکه، مکه جای خوبیه، هر چی دعا میکنم مستجاب نمیشه. چرا آخه؟ فرض فلان کارو خیر رو بخوام بکنم، هر چی دعا میکنم که توسعه زندگی پیدا کنم تا بتونم زندگی میتونم این کار خیر انجام بدم، نمیشه. عرض میشود که یا خدا نمیدونه یا نمیتونه، یا اینکه با من یه حساب خورده ای داره. هیچ کدام اینا نیست، این کفره. اینطور مطالب درباره خدا فکر کردن کفر و الحاد، یعنی منکر قدرتش شدی، منکر علمش شدی، منکر عدالتش شدی. اینا ذات از ما، علم حضرت حق عین ذاتشه، قدرتش عین ذاتشه، عدالتش عین ذاتشه، عادل از حضرت حق. اگر حضرت حق عادل نباشد کی عادل باشد؟ ناصری عادل باشد؟ چی آخه؟ عرض می شود که یک شخصی، حضرت نبی اکرم داشتن، داری الان یادم آمد، نبی اکرم داشتن بیت المال رو تقسیم می کردن، اسمش هم نوشته است، یه نفر وارث شد و گوه یا رسول الله به عدالت عمل کن. حضرت ناراحت شدن، فرمودن اگر من به عدالت عمل نکنم کی به عدالت عمل بکند؟ و دست بودن گردنشو بزنن، مرکر شد. اینه، اگر خدا عادل نباشه، خدا عالم نباشه، ارنشه خدا قادر نباشه، چی قادرن؟ خدا. مطالبی که من الان میخوام بگم حضرت حق میلیاردها سال قبل میدونست اینا را، همه جا میدونن، عالمه به جزئیات و کلیات عالم وجود، آقا قبل از خلقت من میلیاردها سال میداند همه را. خب پس چرا این حاجت هایی که من دارم بهم نمیدن؟ اگه میدونه و میتونید، هم میدونید هم میتونید هم عادله، چرا بهم نمیده؟ حاجتم که مشروعه. یه چیز دیگه هم هست ها، حسابش نکردی، هر کسی یه سرنوشتی دارد. یک از رفاقای ماست الان هم هستش، شاید هم به حاج آقا این عرض کردم، مدت چندین سال رفته اسمش، شاید علم لدن نمیخواد، میگه من علم لدن نمیخوام، تا از حضرتم نگیرم از مشهد نمیام، خدا شاهد است. رفاقا بعضیشو میدونن، دوستان من بهش گفتم بابا یعنی تو میخوایی که امام زمان بشی، تو میخوایی که حضرت موسی بشی، حضرت پیغمبر، آخه به چی مناسب علم لدن به تو بده ده؟ که چه آخه به تو بده ده؟ علم لدنی به من نده ده؟ خب من نمیخوام، اگه باشه به تو بده من نمیخوام، آخه همه علم لدنی رو میخوان. آخه که نشد بشه که، یه حد و حدودی رو کارها هست عزیز من، یه حد و حسابی هست، یه سرنوشتایی هست، یه تقدیراتی هست. من یه تقدیراتی دارم، حضرت حق قبل از خلقت من بر من مقدر کرده، این مقدر باید باشم. یه نفر از پیغمبرها بود در بین رکن و مقام، افتاد روز عرض شود که سجده بود، گریه زیاد که خدا یا آخه این فقر و فلاکت تا چه وقت؟ آخه من دیگه خسته شدم از این فقرم. خطاب شد به عزت و جلال خودم قسم، اگر یک دفعه دیگه شکایت از فقرت بکنی اسمت رو از دیوان انبیا خارج میکنم. قبل از خلقت عالم تقدیر کردم تو فقیر باشی، تقدیر من این بوده است برای تو، میخوای به واسطه تو تغییر خلقت عالم را بدم؟ من مصلحتم فقر بوده است، اون آقا مصلحتش غنا بوده است، این آقا مصلحتش عزت بوده است، من مصلحتم ذلت بوده، اون مصلحتش صحت بوده است، من مصلحتم عرض میشود که مریضی بوده. هر کسی یه مصلحت خدا براش دیدم، انسان راضی باشد به رضای حق. خدا شاهد است به جان امام زمان عرض شود که بفرمایید دوست تر از حضرت حق برای بنده ها احدی را نداریم، حتی پیغمبر. پیغمبر هر چی دوستی به امتش دارد، امام زمان هر چی دوستی به بنده های خدا دارد، این متولد از دوستی خداست. خدا بهش داده است این دوستی را، محبت خدا فوق این هاست. هر نشود که منظور اینه. پس انسان راضی باشد به رضای خدا. برادر من، مصلحت من نیست که خدا این حاجتی که خواستم به من بده، مصلحتم نیست. این یه راهش، یه راهش این است که نه، مصلحت هست، موانع رو به کار گذاشتم. خدا میخواد من موفق به نماز شب بشم، گفته استم که نماز شب بخون، اما خودم موانع جلوش گذاشتم. موانعش چیه؟ چهچرونی روزها مانع از موفقیت منه. بی کنترل بودن زبون من، این مانع از موفقیت نوافله، نمیذارد من نوافله بخونم. تو خود حجاب خودی، حافظ از میون برخیز. خود تقصیر خودته. خیلی از این حوائجی که ما داریم و ما موفق نمیشویم به عرض میشود رسیدن به حوائجمون، عرض میشود از خود ماست. موانعش خود ما هستیم. این عزیز من مربوط به حضرت حق نی، مانع جلوشه. عرض میشود که خیلی از اوقات هست به واسطه کسرت موانع از صدا در نمیاد. شما خواب دیدید؟ خواب میبین بعض اوقات خواب دیدید مثلا دیگه تو خواب هر نشوید که صحبت میکنی، داد و بیداد میکنی، اما صدت به هیچ جا نمیرسه. چرا؟ تو خواب فریاد میزنی ها، داد و بیداد هم میکنی، اما صدت هیچ جا در نمیاد. اینکه پهلوت خوابیده است اصلا بیدار نمیشی. وقتی خودت بیدار میشی چقدر داد و بیداد کرده، خیس عرق هم شدی. کارهای ما همین است عزیز من. به واسطه حجاب های ظلمانی ما، به قدر حجاب های ظلمانی ما زیاد شده است، معاصی ما و غفلات ما زیاد شده است که حوائج ما سرایت به بیرون نمی کنه، نمیذاره به بیرون برسه. یکی سه در نجف بود، خدا عرض می شود که حال فوت کرده است، خدا رحمتش کنه. حالا داستان بگم بد نی، عرض می شود که سابقا هم شاید عرض کرده باشم، حالا یادم نیم. عرض می شود که این بود، شخص بود و توی منزلی که از مراجع می رفت و می آمد. اون وقت تو مدرسه بفرمود که بفرمود در نجف، بله مدرسه یادم می رفت، صلوات بفرست شد یادم بیاد. بله، منظور نزدیک مدرسه سعد بود، مدرسه پشت مدرسه سعد. فرمود که ترک ها بودن، مسئولش هم تقریبا یکی از داماد چیز بود، مصطفی الحسن بود، یعنی که خیلی بله نوه مرحوم مصطفی الحسن ظاهر هم داشت. ایشون شیخی بود، من دیده بودم، شیخ علی مردان بهش میگفتم، اون دیده بودم اون شیخ رو. من میرفتم مدرسه، این یه خورده بد زبان بودی کمی، و خود این شیخ پیر مردم بود اونجا، ما اون وقت بچه بودیم، یعنی که در 15 سال 16 سال هم بود اونجا. ایشون خیلی مقید بود که مال امام زمان بی جهت مصرف نشه، خیلی مقید بود. صبح به صبح که میشد زود، مثلا هنوز آفتاب نزده بود، میمه تو مدرسه کنترل خاموش میکرد که بی خود برق نسوزه. شبم که میشد وامیساد، نزدیک های غروب که میشد و مغرب که میشد، میامد کنترل رو میزد، قفل داشت سرش، میزد قفل باز میکرد، چیز میکرد، باز میکرد و چراغ رو روشن میکرد، چراغ مدرسه رو، که مال امام زمان بی جهت مصرف نشه اونجا. یه نفر از طلبه ها که عرض کردم خدا رحمتش کنه، ایشون عرض شد که صبحی که وقت صبحی که زود آمده بود، میامد چراغ خاموش میکرد. بعضی از طلبه مشغول قرآن بود، مطالعه بودن، قرآن میخوندن، خب این سویچ باز بود، چراغ خاموش میشد، یادش رفت که سویچ ها بزنید خاموش کنه برای شبا. و عصرم رفت منزل اون آقا که میرفت اینها، شب ساعت 4:30 5 شب آمدش. این آقای خلی مردان که وقتی اومد در حضور چیزا بفرمان سویچ ها زد و بفرمید کنتارو زد روشن شد، دید که این چراغ این حجره درش بسته است، قفله، چراغش میسوزه. خیلی عصبانی شد که چرا اینطور باشه، این نباید اینطور باشه. منظورم چیز دیگه است، معطلتون میکنم. این سب کرد، عصبانی شد و غرغر کرد تا ساعت 5 از شب، یه 4:30. موقعی که اون شیخ آمدش شروع کرد بعد بیها فحاشی کردن. به چه مناسبت چا فوتس به چه نزدی چرا خاموش بکنی؟ مال امام زمان اول شب تا حالا دارد بی جهت میسوزه، چرا این کارو کردی؟ اینم خب طلبه آمدن نساز بیرون و فحاشی و اینا، اینم هیچی نگفت و عباش کشی سرش دوید رفت و حجره و چراغ خاموش کرد و حرض میشود که در حجره رم بست که در نت بزنیدش آخه خلاص شد، خلاص شد. اینم رفته شد، اینا ناراحت شده گفت که امشب حسابم میرسم، امشب عمدن میخوابم چراغم روشن میذارم تو صبحی هر طوری میخواد بشه. حالا که اینطور کردی با من، منم این کارا میکنم. میگفت چراغ روشن گذاشته خوابی، خواب دید امام زمان صلوات الله علیه تشریف آوردن، فرمودن که چرا چراغ روشن گذاشتی؟ عرض کرد که آقا من چندین دفعه آمدم سهل حاجتی داشتم، هرچی میام سهل حاجت ها میخوام بهم نمیدید یا ابن رسول الله تفضلی. حضرت فرمودن میگم چرا چراغ روشن گذاشتی و خوابیدی، چرا این کار کردی؟ دو مرتبه گفت یا ابن رسول الله من اینقدر آمدم سهل، شبای چهارشنبه مرتب و هیچ خبری نیست، هر چی میخوام که شما رو ببینم حاجتم رو بگیرم شما رو نمیبینم خبری نیست. تا 3 مرتبه دفعه 4 حضرت میگه من تو رو در سهل ندیدم، نمیشنوم یبن الحسن های تو رو. اینطور نباشد عزیز من، حجاب های ظلمانی ما اگر زیاد شد ارتباطی نیست بین من و امام زمان، ارتباط ما رو قطع میکنه. سنخیت میخواد، امام زمان نور مطلق است، منم باید سنخیت داشته باشم تا ارتباط برقرار بشم. منی که روز هزارها صدها مثلا گناه میکنم چه ارتباطی عبدالحسن صدا من کجا به حضرت میرسم؟ قابلیت و استعداد ندارم که حضرت جواب مرا بده. الحاصل آقا، پس دعاهایی که ما میکنیم آقا یه مقدارش ممکن است مصلحت من نباشد، دعاهایی که میکنیم و مستجاب نمیشه. ما دو مرتبه عرض میکنم، دعاهایی که میکنیم و مستجاب نمیشه، نه اینکه خدا نمیدونه، نه اینکه نمیتونه، نه اینکه عرض شود که نمیدونه دو نمیتونه دو دیگه چی یکی دیگه هم بود آقا، ولی قدرت نداره ده، نمیتونه هم قدرت نداره ده. عادل نیست آقا، عرض هاشل آقا برای این جهات نیست، مصلحت من نیست این دعا. در روایات متعدد دارد دعا، موقعی که دعا میکن دعا بکن آقا، از دعا مخل عبادت، حقیقت عبادت دعاست، گدایی کردن در خانه خدا، خدا دوست دارد ازش گدایی بشه آقا، بخوا هر چی میخوای از خدا بخوا و خسم نشو. اگر مصلحتت هست که بد میدیم، اگر مصلحتت نیست الان بده مستجاب میشه، مثلا 1 سال دیگه 2 سال دیگه 10 سال دیگه میدهد. در روایات دارد که موقعی که بنده دعا میکند خداوند میفرماد ملائکه حاجتشو بدهید، بدهید لکن بهش ندهید، بالا سرش معلق نگه دارید. من خوشم میاد از این بنده، از صدای این بنده خوشم میاد، دوستش دارم بیاد در خانم یا الله بگه، میخوام بیاد و بره. اینم یه راهشه. ممکن است این دعایی که شما میکنید مستجابم شده باشه، لکه معلق است برای سطرشون، خدا خوشش میاد از هوا نفست، از یا الله یا الله خوشت میاد. این یه راهشه. یکی این که مصلحت من نیست که به من داده بشه، خداوند چندین برابر این حاجت را در قیامت به من میده، اینم یه راهشه. یکی دیگه هم هست که عدم استجابتش این است که نه حاجتم مشروع درست هم است، اما موانع دست خودمه، خودم مانع ایجاد کردم برای این که به این حاجتم نرسم، اینم یه احتمالشه. لذا عرض می شود که سوء ظن به حضرت حق کفر است و الحاد، هر حاجتی که خواسته باشی خدا قدرت دارد. بگیری که ها قدرت مثلا حاجت محالی داشته باشی، اون یه حرف دیگریه. اگر حاجت محالی نداری از خدا هر چی میخوای بخوا حسن ظنم داشته باش. در روایتی هست که ارنشت انسان در هر حالی که هست حسن ظن به خدا داشته باشه، یعنی گمان خوب به خدا داشته باشه، نه گمان بد به خدا داشته باشه. گمانشم در روایتی داره الان یادم آمد که این عرض میشه دو تا پیغمبر بودن در زمان گذشته، در زمانهای خیلی سابق قبل از اسلام. اینها هر دوشون به واسطه تبلیغ از حق و نبوتی که داشتن محکوم به زندان شدن. سلطان وقت گرفت اینها رو زندانشون کرد. آقا بعد از مدتی که رفتن اینا رو آزادشون کردن، از زمانهای در زمان بنی اسرائیل بود، موقعی که آزادشون کردن یکیشون چاق و فربه و خیلی قشنگ گرد می شد، اون یکی لاغر پوست و استخون شده بود. سوال کردن که بابا شما جرم دون یکی، قضا دون یکی، منزل دونم یکی، چطور شد اون یکی قشنگ چاق و فربه و خوشحال و اینا، اون یکی پوست و استخون شده؟ گفتن از خودشون سوال کن. سوال کردن اون کسی که چاق و فربه بود، گفت که من امید حسن ظن به خود داشتم که آن به آن عرض می شود که من رو آزاد می کند و خداوند غفار ستار است، می بخشد، عفو می کنه. اینا همش خوشحال بودن. به اون یکی گفتن، گفت که من خدا رو عرض می شود که می دانستم این قضام همه یکی بود، اما من خوف و وحشت از حق داشتم، می ترسیدم از قیامت، از جهنم، از نمیدونم که فرد اون عالم برزخ، اینا می ترسیدم آقا، لذا خوف و وحشت غلبه کرد بر من و مرا ضعیف و نحیف هم کرد. آقا از حضرت صادق سوال می‌کنند، ابن سوال این دوتا کدومشون افضلن؟ اینی که حسن ظن به خدا داشت یا اونی که خوف و وحشتش زیاد بود؟ حضرت فرمود اونی که حسن ظن به خدا داشت، اونی که حسن ظن به خدا داره، حسن ظن به خدا داشته باشید. یعنی یکی از وظایف دعا کننده این است که منتظر باشد الان دعاش مستجاب میشه. این اندازه حسن ظن به خدا داشته باشیم، این توسلی که به اهل بیت پیدا میکنی، منتظر باشی که همین الان این حسن میشود که حاجت دو خدا حضرت حق ابو عبدالله امام زمان امیرالمومنین حضرت زهرا در خانه خدا واسطه میشن و حاجتت به شما میدن. آقا منتظر باشی یه همچی حالتی داشته باشه، حسن ظن داشته باشی به عرض میشود که بفرمایید که خدا و به اهل بیت عصمت و طهارت اینا. اینم یه جمله بود که میخواستم تذکر بدم. اینها دیگه عرض میشود که صلوات میفرستید. اینا بله بزرگان مفصل در این زمین ها برید کتاب ها رو مطالعه کن، مفصل نوشتن. من خیلی همچین فهرست مانند مطالب را خدمت شما عرض کردم. بعد یکی از جملات یمین عرض میکنم و دعا میکنم، یک ولا تجسس و تجسس نکنید. آقا آیه شریفه که خوندم همین بود دیگه، یادتون نرفت است که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سوء ظن به کسی نداشته باشید. ان بعد از ظن اسم، بعضی از ظن ها گناه هست دیگه، گناه کبیره هم هست. ولا تجسسوا و تجسس هم نکنید. آقا یه عرض می شود که نسبت به کارهای مسلمان ها ناخون نزنید، تجسس نکنید در کاراشون. عرض می شود که نمیدونم چی بگم، چه تعبیر بکنم، شما بگید آقا. تعبیری که حالا این جرد روایت کرده است، در زندگی خصوصی اینها عرض می شود که بفهم چی نکنید، دخالت نکنید، دخالت نکنید. عرض می شود، عرض می شود بله در بعض از جهات خوب تجسس. حضرت یعقوب هم به پسراش گفت که فتجسس من یوسف و اخیه، برید سوال کنید، بپرسید، در مطالب حق تجسس بکنید، مطالب حق را برید دنبالش. هر میشد احکام الهی را، اون چی که سبب سعادت و تکامل انسان است و راحتی انسان و حیات ابدی انسان، بره تجسس بکنه، بفهمد احکام الهی را. اما راجع به امورات شخصی افراد حق دخالت نداری شما در کار من دخالت بکنی. من یه اسرار در زندگیم دارم، شما میگه توی اسرار زندگی من رو تدسس کردن و فاش میکنی، با آبروی من داری بازی میکنی. شما به چه مناسبه؟ هر مؤمنی مؤمن محترم است، آبروش هم محترم است، باید که آبروش رو حفظ بکنید شما، نه اینکه بخوای تجسس در اعمال و رفتار و گفتارش بکنی یا آبروی این رو ببری. حالا فرض فرام من با یه کسی داشتم صحبت میکردم، نه تو بیا ناخون بزنی یا این کی بود و چی بود و چی گفتید، یه پرونده بر من درست کن. این درست در نمیاد آقا. الحاصل آقا عرض میشود که اینم که مفصلا بزرگان در این زمینه هم صحبت کردند و اینم یه جمله. بعد میریم سر جمله سومی آیه که انشالله دیگه مال فردا باشد آقا. عرض میشود که خدا را قسم میدیم به عزت محمد و آل محمد که فرج امام زمان را برسانم، دل امام زمان را از همه ما راضی خوشنود بگردانم، اسامی ما را در تمام روزداران ثبت و ضبط بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.